أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب ما كنتم تكسبون. بعضی از مطالب است که همه انبیا اون را بیان فرمودن و همه امم هم از اون آگاهی دارن. این خطاب چهارم که در این بخش آمده به عنوان یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، معلوم می شود که حرفی است که ذات اقدس اله به فرزندان آدم به زبان انبیای گذشته هم بیان کرده است. نظیر این که در سوره سبح اسم ربه الاعلا دارد که انا نزلنا فی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی. بعضی از مطالب است که نظیر مسائل اخلاقی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت و خیر و ابقا، این حرفی است که همه انبیا گفتن انا نزلنا فی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی. این جریان هم که اما یأتینکم رسل منکم حرفی است که همه انبیا به اممشون گفتن، وگرنه جز مختصات پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم نمیتواند باشد، زیرا درباره پیغمبر اسلام سخن در این نیست که اما یأتینکم رسل منکم. او که خاتم انبیا علیه السلام است هرگز نمی فرماید اگر انبیای آمدن شما اگر متقی و مصلح شدید اهل بهشتید و اگر کاذب و مکذب شدید اهل دوزخید. این پیام ذات اقدس اله است که با لسان انبیای گذشته به امم القا شده است. همه انبیای را فرمودند و پیغمبر اسلام هم همین فرمایش دارد، منتها درباره شخص خودش رسول دیگه اینجا مطرح نیست. مطلب بعدی آن است که ظاهر اما یأتینکم رسل منکم آن است که بفرماید اگر رسولی آمده است شما ایمان بیاورید، ولی اون را حذف کرد به نتیجه پرداخت، فرمود کسی که متقی و مصلح باشد اهل سعادت است و خوف و حزن ندارد و کسی که کاذب و مکذب باشد گرفتار عذاب است. این دو مطلب. سوم اینکه چون صرف اسلام یا ایمان کافی نیست، بلکه از در اعتقاد باید شخص مؤمن باشد و از در عمل دارای رفتار صالح داشته باشد، لذا فرمود فمن اتقا و اصلحه، چون اگه می فرمود فمن اسلم و آمنه این کافی نبود. برای صرف اسلام یا برای ایمان نمیشد گفت که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. مطلب سوم آن است که ذات اقدس اله برای قیامت کبرا یک خوف و حزن را ذکر میکند که از اون نشنه ترس است که یوم تزهل و کل مرزتر اما ارزد و تزه و کل ذات حملن حملها و ترن ناس سکارا و ما هم بسکارا لیکن لعذاب الله شدید. اون روز سخن از اضطراب زمین یا آسمان و مانند اون نیست، بلکه مجموعه نظام متزلزل و متوحش است. این زلزلت از ساعت شیعون عظیم، این زلزله ساعت دیگه به زلزله عرض یا زلزله شمس یا زلزله قمر استان ندارد، برای که از یک سوی در شمس و کبرت هست، از نجوم و کدرت هست، تناسر نجوم هست، مقبوض شدن زمین هست، مطبی بودن آسمان هست، ولی ارزو قبضت و یوم القیامه و سماوات و مطبیاتون بیامینه، کل نظام برچیده می شود. در چنین حالتی ترس عمومی است. خب آیا این مطلقات به این عمومات شامل انسان مؤمن هم می شود یا نه؟ اگر شامل انسان مؤمن نمی شود، باید به وسیله تخصیص یا تغییر اینها رو خارج دارست، وگرنه لفظ که شامل می شود. این که در تدیعه سوره حج دارد ان زرزرت ساعت شیعون عظیم یوم تزهل کل مرزعتن هم معرزعت و تزهل کل ذات همین همه ها و ترن و سکارا و با هم سکارا. این نشون میدهد که همگان در حراسن و در بین این افراد مؤمنین با تقوا سالمند و صالحند، مثل حراسی ندارند. کل عالم دارد میلرزد و منظوم های شمسی عوض می شود و اینا اندوهی ندارد. خب این خیلی مقام است. در سوره مبارکه انبیا دارد که لا یحزرهم الفزع الاکبر و هم من فزع یومئذین آمنون. در موارد فراوانی هم دارد که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. فشار مرگ و رنج احتضار برای مؤمن نیست تا مراحل بعد. یعنی کسی که واقعا متقی و مصلح باشد از گزند همه این حوادث مسئول است. صرف اسلام کافی نیست، صرف ایمان کافی نیست. اگر بفرماید کسی که مسلمان است یا کسی که مؤمن است مخلد در نار نیست، بلی همچه جزایی بر او هست، اما اصلا آسیب نمی بیند، این با اسلام تنها یا ایمان تنها کافی نیست. لذا گذشته از حسن فاعلی، حسن فعلی هم لازم است، گذشته از اعتقاد صالح و درست، عمل صالح هم لازم است. لذا فبود من اتقا و اصله فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پس بنابراین اون مطلقات و اون عمومات با این آیات تخصیص پذیرند، یعنی مؤمنی که با تقوا و صالح باشد و اهل اصلاح باشد، بین خود و بین خدا را اصلاح کرده باشد، این از آسیب ترس و امثال ذلک محزون است. نه نسبت به گذشته حزنی دارد، نه نسبت به آینده ترسی. لذا فرمود فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یه وقت از انسان زلزله می آید، انسان نمی ترسد، یا رعد و برق رو می شنود و نمی ترسد. یه وقت از اصلا صدای رعد و برق رو نمی شنود. ظاهر اون آیه سوره مبارکه انبیا این است که اصلا اینها صدا رو نمی شنود. لا یسمعون حسیسها، یعنی اون چرا که دیگران حس می کنن اینا حس نمی کنن. خیلی مقام دید. وقتم سخن از تنها لرزی زمین که نیست، کل عالم دارد عوض می شود و اینا اصلا صدا را نمی شنوند. لا یسمعون حسیسها و هم فی مشتهد انفسهم خالدون. والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فی خالدون. تکذیب گاهی با استکبار همراه است، گاهی با استکبار همراه نیست. البته هر تکذیبی فی الجمله با استکبار همراه است، لکن برخی از تکذیب ها رو بی‌اعتنایی است. میگن اینها اسطوره است، اینا چیزی نیست که آدم گوش بده. بعضی از تکذیب ها روی عناد است، نظیر اون چی که در جاهلیت بعضی از طوائف قریش داشتن، میگفتن که اگر نبوتی هست باید از ما باشد. سخن از انا خیر من مطرح است، میگفتن چگونه حاضر لذی اختار و بیننا، این کسیست که از بین ما خدا او رو انتخاب کرده. لولا مثلا انزل هذا القرآن على رجل من القریتین قدیم، اگر بنا شد وحی نبوت حق باشد باید مثلا بر یکی از رجال سرمایه‌دار مکه یا طائف یا مکه یا مدینه مثلا نازل شده باشد. این گذشته از تکذیب استکبار هم هست. پس تکذیب گرچه فعل جمله با استکبار همراه است، ولی این استکبار یا استکبار خاصی است که صنادید قریش به اون مبتلا بودن. تکذیبی که روی جهل باشد نه روی جاهلیت، رو اسطوره بپندارن افسانه تلقی کنن، این گرچه فعل جمله استکبار هست اما اون استکبار مصطلح نیست. تکذیبی که بر اساس انه خیرون من باشد با استکبار همراه است. اولئک اصحاب النار هم فی خالدون. اونگاه با فای تفریح فرمود فمن علب و ممن افترا علی الله کذبن او کذب با آیات الله. اینا بدترین گناه رو مرتکب شدن، منگه نسبت به بهترین موجودات ستم کردن، اونم بهترین حقیقت را اینا انکار کردن. خدایی که نسبت در باره هیچ چیزی تعبیر منت نکرده مگر در باره امامت یا دین یا نبوت، اینا این امامت و دین و نبوت رو تکذیب کردن. لقد من الله علیهم اذ بعث علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. من همون نعمت عظماست دیگر، اون نعمتی که تحملش مشکل است، انسان نمیتواند اون نعمت رو حمل کند، چنین نعمت عظمایی رو میگن منت. المنه یا نعمت العظیمه، نه یعنی زبانی خدا منت نهاد، لسانی خدا یا با لفظ منت گذاشت، این چنین نیست. اون نعمت مهم رو میگن منت. اینا چون نعمت مهم را تکذیب کردن لذا از دیگر ظالمان ظالم ترن. فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته. در باره اولئک که ینالهم نصیب من الکتاب چند مطلب است. یکی اینکه در بحثی دیروز اشاره شده که ذات اقدس اله بر اساس رحمت رحمانیه کافر را از روزی محروم نمی کند. در سوره مبارکه اسراء فرمود کلن نمدو ها اولای و ها اولا، چون اونایی که اهل دنیا هستند و کافرن اونا را متنعم میکنیم، چون اونایی که اهل آخرتن اونا را برخوردار میکنیم. بعض این که فرمود که مر انا در آجله عجلنا من کن من یوری در آجله و من انا در آجله عجلنا فیها لمن نشاؤو من ما نشاؤو لمن نورید، اما فبود من اراد الاخره و سعی لها سعی ها و مؤمن فرای کان سعی و مشکورا. یکی را به عنوان موجبه جزئیه، یکی را به عنوان موجبه کلیه بیان کرد. بعد فبود کلن نمدو ها اولای و ها اولای، هم دنیا طلبان را ما کمک میکنیم وسیله در اختیارشون قرار بدیم، هم آخرت خواهان را تا هر کسی راهی را که خواسته کند آزادانه بپیماید. لذا کفر هیچ کافری مانع سلب رزق نمی شود. البته روزی حلال روزی طیب یک چیز دیگه است، وگرنه همونطوری که خدا ما رو اغرب روزی میداد اینا رو روزی میداد. فرمود اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب. درباره این نصیب به من الکتاب برخی خواستن بگوین منظور عذاب الهی است که عذاب الهی دامنگیر ها می شود، زیرا عذاب الهی در قرآن کریم و در کتاب آسمانی آمده و نصیب اینها اونطوری که خدا در قرآن مشخص کرده است عذاب است. این استنباط درست نیست، بلکه منظور از این نصیب عمر است و رزق است و اوصاف کمالات دنیایی و مادی است که تبهکاران از او برخوردارند، به دلیل اینکه این مغیّا شده است به مرگ. فرمود اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم. خب اگه مربوط به عذاب باشد که عذاب بعد از قیام دنیا مرگ است، که گرچه برخی از اینها در دنیا هم معذبن اما اون عذاب اساسی که بر اینها آماده شد و قرآن اونها رو مشخص کرده است این بعد از موت است نه قبل از موت. و خیلی از تبهکاران در دنیا مرفهانه زندگی میکنند و بعد میمیرند. پس به این شواهد میشود گفت که منظور از این نصیب هم کتاب یعنی عمر و روزی و سایر اموری که در قضا و قدر الهی برای اینها مقدر شده است. حتی اذا جاءت هم رسولنا یتوفون هم مأموران الهی که آمده اینها رو توفی کنن، میگن که همون اولین لحظه یه سؤال اعتراض‌آمیزی دارن که بت‌هاتون کجان که از شما حمایت بکنن. مطلب دیگر این است که این کلمه اینه اگر با ما موصوله ذکر بشود معمولا اینها رو جدا می نویسن، مثل اینکه اینجا هم جدا نمیشه شده. یه اینماست که اینما کنتم ولو وجوه هم شدر مستحرام، که اون اینما باید اینه با ما متصل نوشته بشه. یکی اینماست که ما موصوله است که باید از در رسم الخط اینه از ما جدا نوشته شده باشد، که اینجا همینطور جدا نوشته شده. گاهی این قانون رسم الخط در قرآن کریم رعایت نشده، حالا به همین سبب به عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میرسد یا به عصر ائمه میرسد علیه السلام رعایت نشده. نظیر انما، انمایی که مفید حسره است، این انه یا انه را با ما با هم می‌نویسن. اما اون جایی که این ما اسم باشد برای انه یا انه، اونجا دیگه با جدا بنویسن. در کریمه که در سوره مبارکه انفال است که وَعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ، این باید انه از ما جدا نوشته میشود، ولی رسم الخط رعایت نشده، همونطوری متصلا نوشته میشود. اونجا ما اسم انه است، وَعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اونجا که انما یا انما ولی حرف حصر نیست. در از آن است که اینجا برابر با قاعده رسم الخط لحاظ شده است. اینه ما کنتم تدعون من دون الله، اونا گفتن که از ما گم شده است و یعنی بوتی اونها، بوت بودن اونها گم شده است، وگرنه اون مواد خامش است. در دنیا هم گرفتارن، هیچ آسایشی ندارن. من اعرض از ذکری فإن له معیشتا ضنکا، اون کسی که می آرامد علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، این یا آرامش صادقی داره، وگرنه اونها همیشه در عذاب و اضطرابن. لذا با داشتن همه امکانات به قرص های خواب‌آور پناه برن که بخوابن، هیچ طمأنینه ای ندارن. گاهی هم یه امن کاذبی نصیبشون می شود که فلا یعمل مکر الله الا القوم الخاسرون، اون امن کاذب است که خیال میکنن خبری نیست، دفعتن گرفتار عذاب الهی میشوند. که در بحث آیاتیهم و هم قائلون، اونجا این اول حدیث سوره مبارکه اعراف بود که گذشت، یعنی اینها در حال قیلوله هستن که احساس آرامش میکنن و عذاب الهی میآید. آیه سوم حدیث سوره مبارکه چهارم هم سوره مبارکه اعراف بود گذشت، و کم من قریت اهلکناها فجاها بأسنا بیاتن او هم قائلون، اینا شب بیتوته کردن، مشغول استراحت بودن، در کمال آرامش کاذب عذاب الهی آمده. یا روز در حال قیلوله بودن، یا خواب نیم روز، یا استراحت نیم روز، که در حال قیلوله در حال استراحت بودن که عذاب الهی می آید. امن اونها امن کاذب است که فرمود فلا یعمل مکر الله الا القوم الخاسرون، یعنی کسانی که سرمایه ها را باختن به خواب غفلت فرو رفتن احساس امنیت میکنه. امن صادق مال کسی است که در ایمان داشته باشد. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بالظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. خب فرمود بعد از اینکه این گروه نصیبشون رو دریافت کردن و از طرف ذات اقدس اله روزی به اینها رسیده است، وقتی که مردن به اونا گفته می شود که وارد جهنم بشن. برابر سوره مبارکه اذا وقع همه مردم دفعتا واحده در قیامت حاضرن، اون حشر اکبر، ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات یوم المعلوم، در هشت اکبر همگان حضور دارد. بعد از مسئله ومتاز الیوم ایها المجرمون، که تبهکاران از پرهیزکاران جدا شدند، پرهیزکاران به طرف بهشت، تبهکاران به طرف جهنم. ومتاز الیوم ایها المجرمون لیمیز الله الخبیث من الطیب ماننده. حالا که پرهیزکاران وارد بهشت میشوند و تبهکاران وارد دوزخ، اون ورود نظیر این اجتماع دفعتا واحده نیست. اصل اجتماع در هشت اکبر دفعتا واحده است که نر اولین و الاخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. اما بعد از اینکه ومتاز الیوم ایها المجرمون مجرمون رو جدا کردن و اینا رو نگه داشتن، حالا این تبهکاران رو میخوان به بهشت ببرن، این چه نیست که دفعتا واحده برون، بلکه انبیا و اولیا جلو هستن، امتان اینها به تبع اینها به دنبال اینها وارد بهش میشوند. در جریان دوزخ هم به شرح زن اونم همینطور است. این طور نیست که تبهکاران با هم وارد بهش جهنم بشوند، یه عده جلو هن یه عده دنبال. این گروه که وارد شدن میبینن یه عده قبل از اینا رفتن، اینا هم کسانی هستن که یقدم قومه یوم القیامه فأوردهم النار وبئس الورد المورود. اون چه که در این آیه محل بحث است، یعنی آیه 38 سوره اعراف، این است که قالت خلو فی امم قد خلت من قبلكم. این رو مقدمتا ذکر میکنند برای اینکه تا اون تخاصم، تا اون تبری، تا اون لعن متقابل، تا اون سوال جواب مطرح بشه. میفهمد قالت خلو فی امم. گاهی سخن در این است که یوم نقول لجهنم هل امتلأت تقول هل من مزید. اونجا سخن در این است که یه عده پوش دنبال دیگر مرتب وارد جهنم میشه. اونجا سخن در این است که کی جلوه کی دنبال. مطبوعین و ائمه کفر جلوان، تابعان و مستضعفان دنبال رو دنبالن. اونجا سخن در این نیست. سخن در این است که به تدریج جهنم پر میشه یا میخواد پر بشه. اما اینجا سخن در این است که یه عده جلو هن یه عده دنبال هن. این یه عده جلو دنبال برای آن است که اون مخاصمه و مهاجر را ذکر بکنند. قالت خلوفی امم که قد خلت من قبل کن من الجن و الانس فی النار. حالا اینا رو فرمان الهی وارد جهنم میشن. کلما دخلت امتون لعنت اختها، یعنی مثل خودش لعن میکنن. چون اخلا و بعض هم یوم ازن عدو و لبز ازل متقین. اینه که در دنیا خلیل یک دیگر بودن، در آخرت لعین یک دیگر. حتی از ادارکو، ادارکه اصلش تدارکه بود، ادارکو یعنی تدارکو. وقتی که همه اینها به دوزخ رفتند و مستقر شدند، حتی عزت دارکو فیها جمیعن قالت اخراهم لأولاهم. یه وقت است که سبق زمانی است، این دلیل نیست بر این که اون سابقی با لاحقی معاندی داشته باشد، نه اصلا ارتباطی هم با هم ندارن. او جزء گروهی دیگر بود، این جزء گروهی دیگر است. اون معیار نیست، منظور از سبق و لوغ در اینجا اون نیست. این که قالت اخراهم لأولاهم، یعنی اینای که تابعن در باره اون مطبوعینشون این حرف زدن. این لام لام خطاب نیست. این کلمه یه لام که دو جا ذکر شده است به دو معناست. در آیه 39 که فرمود و قالت اولاهم لاخراهم، این لام لام خطاب است، یعنی اون مطبوعین به تابعان خطاب کردن چنین گفتن. اما در آیه 38 که دارد قالت اخراهم لاولاهم، این خطاب نیست، یعنی این تابعین به مطبوعین حرف نزدن، بلکه لعجل مطبوعین این حرف زدن. حرفشون رو با خدا در میون گذاشتن. قالت اخراهم لأولاهم ربنا ها اولای اذلونا، حرف اینها متوجه خداست، اینها متکلمن، ذات اقدس اله مخاطب است، منتها محور کلام هم اون مطبوعینن. قالت این اتباع به خدای سبحان گفتن درباره تا مطبوعین خودشون، قالت اخراهم لأولاهم، که این لام بنی لعجل اولاست، درباره اونهاست، نه اینکه لام خطاب باشه، برخلاف آیه 39 که لام لام خطاب است. قالت اخراهم لأولاهم ربنا، اینهایی که منکر رب بودن نظیر ملحدین، یا نه رب را قبول داشتن مثل مشکین، منتها در توحید مشکل داشتن، بالاخره قیامت بر اینها روشن بشود، بگن ربنا ابصرنا و سمعنا، در قیامت بر اینها روشن بشود. اونها میگوین که ربنا هاولائه، یعنی این مطبوعین ما که یقدم قومه یوم القیامه اوردهم النار و بئس الورد المورود، که در بار آل فرعون است، به خدا عرض میکنن، این تابعین به خدا عرض میکنن که هاولائه اذلونا، این مطبوعین ما را گمراه کردن، فآتهم عذابا ضعفا من النار، عذاب اینها رو دو برابر بکن. آیه 97 و 98 سوره مبارکه هود که مران فرمید به این صورت است: الی فرعون و ملئه فتبعوا امر فرعون و ما امر فرعون برشید، یعنی پیروان فرعون حرف فرعون رو گوش دادن و فرعون و حرفش از رشد برخوردار نیست. یقدمو همین فرعون قومه یوم القیامه فأوردهم النار و بئس الورد المورود، فرعون جلو و قومش پشت سر، او اول وارد آتش می شود بعد اینا. و از ناحیه دیگر هم در بحثای قبل به طور اجمال بیان شد، تفصیلش به خواست خدا در بعضی از سور آینده خواهد آمد، و این است که بالاخره وقود نار کیه؟ این نار الان این کارخانه ذوب آهن اصفهان یا جای دیگر، شما اگر بخواید چیزی رو تو کوره بذارید چیکار میکنید؟ اول یه مواد خامی مثل مواد خام برای سوخت و سوز مثل زغال سنگ این رو میزن، بعد یه مواد انفجاری نظیر TNT و امثال اون رو میزنن، این TNT با اون مواد خام که آماده است برای احتراق این کوره رو گرم کن، بعد آهن میزن یا مواد دیگه میزن اون رو آبش میکنن. در دنیا اگر کسی خواست بالاخره چیزی رو بسوزونه چیکار میکنه؟ یه مقدار هیزم جمع میکنه، بعد یه کبریت میزنه آتش میشه، بعد چیزی تو آتش داغ میکنه، همینه دیگه. ذات اقدس اله در قرآن کریم وقتی اینا رو شرح میده به این صورت است که اون مواد خامش هم آدم هم، اون مواد منفجر و TNTش هم باز آدم هم، اون هم که باز میان میندازن این هم باز آدم هم. حالا ممکن است یه مواد دیگری باشه که انسان علم ندارد، اون انسان میگد آمنا و سلمنا، یعنی اونی که میفهمد و ظاهر آیات او رو میگد، اینها را میگوید، چیزهای دیگه هم هست سمعن و طاعت، میفهمد به این که ما بالاخره جهنم که میخواییم یه دره بسیدنیم هیزم میخواییم یا نه. بر خب این هیزم از جنگل میاری؟ نه، همین مردم هیزم هست. و اما القاسطون فکانو جهنم حتبا، قاسط که اهل قصد هست یعنی ظالم، قاسطین قاسطین که در باره هست همین سلام الله علیه قیام کردن همین هم دیگه، اونا مقسطین هست که اهل قصد هست اهل عبد هست، قصد یعنی ظلم و جور، قاسط یعنی جائر ظالم. پس این ظالمین رو جمع میکنن، اینا هیزم. خب هیزم که سوخت و سوز نداره که، یه ماده منفجره، یه تینتی، یه چیزی به عنوان وقود، آتش زنه یا آتش گیره، این لازمه دیگه. خب اون وقود و نار کیه؟ اون ائمه کفرن که فرمود فدق و نار التي وقود و هنناس و الحجار. حالا یا این حجار گفتن سنگ و سنگ های کبریتی است، یا نگفتن نه همین احجاری است که مورد پرستش بت پرست ها و بت پرست هاست. خب حالا این مواد را بردن نشانه این که وقود خود انسانه، وقود و هنناس، دست فرماره که آل عمران رو مانند اون نمونه را هم ذکر میکند، فرمود کده به آل فرعون. وقتی فرمود وقود و نار، آیه قبل سخن از وقود و نار است، آیه بعد نمونه ذکر میکند، فرمود کده به آل فرعون. خب پس این آتش زنه یا آتش گیره، اینا هم ائمه کفر. اون ظالمین درباری هم که قاصدن اونا هیزومن، این ائمه کفر آتش زنن مثل مواد تینتی، حالا آتش روشن میشه، حالا بقیه هم میندازن فیضا هم یسکرون، افراد عادی رو میندازن این تو فیضا هم یسکرون. پس همه انسان هم. اینطور نیست که حالا یه قد گازوئیل بیارن، یه قد هیزم بیارن، یه قد. ما از اسرار اونجا خبر نداریم، اگر چیزی هم باشد و قرآن خبر داده باشد آمنا و صدقنا، ولی اینها را فرمود، اینها را فرمود که به صورت روشن فرمود انسانها هیزم هست، انسانهایی که جز ائمه کفرن، مواد آتش زا، آتش زنه، آتش گیر و موشت زمه هستن، بقیه هم فیضا هم یسکرون. این خاصیت سوخت و سوز دیگه. در اینجا که فرمود در باره آل فرعون آیه 97 این است که، آیه 97 سوره هود این است که فتبه و امر فرعون و ما امر فرعونه برشید. اینی که میبینید بزرگان از علما مثل زنهای بچه مرده اینجور شیون میکشن، ناله میکنن، سهرها میشه خبری است. حالا درباره ائمه علیهم السلام انسان میگوید که خب گریه ایشون برای تعلیم است، اما علما دیگه اینطور نیست که. شما شهر حال علما رو که مطالعه میکنید میبینید بزرگان از علما تو سهرها شیون میکشیدن، اینجور خبری است دیگه. یه آتشی نظیر آتش دنیا نیست که بالاخره آدم بتونه تحمل بکنه یا تموم بشه، اینجور نیست. یقدم قومه یوم القیامه فأوردهم النار و بئس الورد المورود و عتبوا فی هذه لعنة و یوم القیامه و بئس الرفد المرفود. خب اینا رفتن مرفودن، یکی تابع است، یکی متبوع است، یکی جلوس، یکی دنبال است و مانند اون. همونطوری که در دنیا اینجور بودن در آخرت هم همینجورن. پس اخرا و اولاد صرف سبق زمانی هم سال زارک نیست. قالت اخرا هم یعنی این تابعین در باره مطبوعینشون به خدا عرض کردن ربنا ها اولای عدلونا، اینا هم زال بودن هم مزل، ما فقط زال بودیم، فآتهم عذابا ضعفا من النار. اونگاه ذات اقدس اله فرمود لکلن ضعفون ولیک لا تعلمون. جناب فخر رازی پنداشتن که منظور از این لکلن است که تمام جهنمی ها عذابشون ضعف است. بعد به زحمت افتاد که خب چطور تمام جهنمی ها عذابشون ضعف است، با اینکه مثلا جزاء سیئتن سیئتن مثل ها، اینکه با عدل خدا سازگار نیست. بعد به تکلف افتاد که بالاخره کافر که بار اول عذاب میبیند این عذابشون ادامه دارد، نتیجهش ضعف خواهد بود. در حالی که آیه این رو نمیگه، آیه درباره همین تابع و مطبوع میگه. حالا یه وقت هست یه کسی امامت ائمه رو قبول دارد، معصیت کرده، این دیگه عذاب ضعف ندارد. ولی یه وقت هست که نه، کسی امامت ائمه حق رو گذاشته کنار، معاذالله به دنبال امامت باطل ائمه کفر رفته، اونا رو به رهبری قبول کرده، به دنبال اونا رو افتاده، هر گناهی که اونا کردن این میکنه. خب این دو تا گناه کرده دیگه، یکی اصل معصیت، یکی انتخاب ائمه کفر به رهبری. اون ائمه کفر هم دو تا گناه کردن، یکی اون معصیت هایی که میکنن، یکی این که دیگران رو گمراه کردن. پس این چه نیست که آیه فما لکلن زیفون، برای هر جهنمی عذابش دو برابره. نه، اون کسی که دو تا گناه کرده خب عذابش دو تاست، اون کسی که یک گناه کرده عذابش یکیست. حالا اگه کسی مسلمان بود، شیعه بود، خدا نکرده آلوده شد، خب این یه عذاب دارد دیگه، این که دو تا عذاب نخواهد داشت. پس این لکلن یعنی لکلن من التابع والمتبوع، نه یعنی لکل کسی که ورد فنار، اینطور نیست. خب فمور لکلن ضعفون ولکن لا تعلمون، شما خبر ندارید اونا هم دو برابر دارن میکشن، شما از حال اونا خبر. هر کسی گرفتار کور خودشه. لکل امرئن منهم یومئذ شأن یغنی، شما میگید عذاب اونها رو دو برابر، خب عذاب اونها دو برابر است، شما که درک نمیکنید که شما گرفتار خودتونی، هیچ کسی از حال دیگری خبر ندارد. ولکن لا تعلمون و قالت اولاهم لاخراهم، این ائمه کفر دیگه با خدا حرفی ندارن. اینجا لام لام خطاب است. قالت اولاهم یعنی اون ائمه کفر، اون مطبوعین، به این تابعینشون میگن، میگن فما کان لکم علینا من فضل، چه مزیتی شما بر ما دارید که ما اون مزیت نداری، که عذاب ما باید دو برابر باشه عذاب شما کمتر؟ نه، عذاب ما با عذاب شما باید یکی باشه. برای اینکه عده ائمه حق بودن، شما رو دعوت میکردن، شما نرفتید، ما سقیفه تشکیل دادیم گفتیم بیایید، آمدیم. خب میخواستید اونجا برید. اگر کسی جزء امامت بود، یعنی دعوت کرد بیراه بود، بله این دو تا گناه. اما اگر نه، اون دو گروه که فاسد شدن، مردم هم به فساد کشیده میشن، ولی عقیده شون این کار بدی است. امامت ائمه حق را معتقدن، منتها یه ترخیصی دیدن، یه میدان بازی دیدن، به دنبال فساد رفتن. ممکنه عذاب اونها دو برابر باشد، یعنی عذاب علمایی که معاذالله تن به گناه دادن باعث ترخیص شدن، اما عذاب تابعین دیگه دو برابر نیست. برای اینکه او رو به عنوان امام قبول نکرده که، این معتقد است او خلاف کرده، منم خلاف میکنم. اینه. قالت اولاهم یعنی متبوعین، لاخراهم یعنی به تابعین، دو تابعین. اینا دیگه با خدا حرفی ندارن، اینا با تابعین حرف دارن. میگن فما کان لکم علینا من فضل، شما چه فضیلتی دارید که عذاب شما باید کمتر باشه؟ نه، عذاب ما با هم است. حالا یا اونها میگن فدو و العذاب ما کنتم تکسبون، یا از اینجا ذات اقدس اله و مأموران الهی به اونها میگوین فدو و العذاب ما کنتم تکسبون. این ذوق العذاب نشون میداد که مربوط به جریان دنیاست این ذیل، چون در قیامت سخن از تکسبون و فعل مضارع و امثال ذلک مطرح نیست. باید میگفته میشد که به ما قدمت ایدیکم، به ما کسبتم جزاء، به ما کنتم تعمل، به ما کنتم عملتم و مانند. خب مطلب بعدی آن است که جناب فخر رازی در ذیل و شهید و علی انفسهم انهم کانوا کافرین، ایشون دارن که ما قبلا گفتیم در سوره آل، در سوره انعام، که دروغ در اونجا جایز است، ممکن است که کفار دروغ بگویند. در همون سوره مبارکه انعام اونجا بحث شد که این ظهور ملکه کذب است، وگرنه کذب در اونجا ممکن نیست. در آیه 23 سوره انعام این بود که ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. در ذیل این آیه ظاهرا فخر رازی یعنی این آیه 23 سوره مبارکه انعام، فخر رازی گفت که دروغ در قیامت جایز است، یعنی میتونن دروغ بگن. اولا اونجا سخن از جواز و عدم جواز که تکلیفی است مطرح نیست. ثانیا کذب به عنوان یک خبر جدی از انسانی که در این صحنه دارد متمشی نیست، خبر کذب متمشی نیست اصلا. قبلا هم همین مثال زده شد. الان مثلا ما توی مسجد اعظم میشستیم، چون هنوز فصل گرما نرسیده پنکا کار نمی کنن. ما از اینجا که بیرون رفتیم ممکن است به دیگری خبر کذب گزارش بدیم که پنکا کار میکرد، اما اینجا در حضور یک دیگر به یک دیگر بگیم پنکا کار میکند، جد متمشی نمیشود، چون همه داریم میبینیم که پنکا کار نمیکند. خبر دروغ در مشهد، در محضر، در مرعا به صورت جد متمشی نمی شود. در قیامت که همه اسرار علن شد، شرک مشرکان روشن شد، توحید موحدان روشن شد، این مشرک چجور دروغ بگوید؟ جد چجور متمشی می شود؟ یه وقت است که اشکال در اصل خبر کذب است، که اصلا خبر کذب مخبری چگونه است؟ یعنی انسان وقتی خبرش دروغ است، مخبرم میدونه دروغه، وقتی به صورت جزم میخواهد به دیگری چیزی رو بگوید، اصلا جدش متمشی میشه یا نه؟ این واقعا قضیه است یا صورت القضیه است؟ قضیه اونجاست که عقل قضا بکند، حکم بکند به ثبوت المحمول للموضوع. اگر قضای عقل نباشد این قضیه نیست، باید بین موضوع و محمول گره بخورد. لذا قضیه رو عقل میگن، قضیه رو قضیه میگن، برای که قضای عقل است، گرهی است بین موضوع و محمول. خب اگر کسی میداند این موضوع و محمول به هم رابطه ندارن، زید نیامده، حالا میخواد دروغ بگه، این چگونه قضیه دروغ میگه؟ یه وقتی کذب خبری است ولی مخبر اطلاع ندارد، اون متمشی میشود، اون ناسی است، اون جاهل است، اون ساهی است، خبر کذب متمشی میشود. اما نه، یه وقتی عالمن آمدن میخواد دروغ بگوید. اونجا بعضی از آیون اصولی این به تکلف افتادن که تجزم هست، خودشو به جزم میکشونه یا نه. عده گفتن صورت القضیه است، نه قضیه، اون بحث خاص خود را دارد، ولی بالاخره صورت القضیه هست. اما یه وقت است که نه، اون مستمع، اون مخاطب تو محضر، تو مشهد، تو مرعا حضور دارد. چگونه ما خبر دروغ به او ارائه میکنیم؟ اگر همه امور در قیامت حاضر است، گزارش کذب متمشی نمیشود. اینه که جناب فخر رازی فرمود به این که ما قبلا گفتیم که دروغ در قیامت ممکن است، از چیزی ممکن نیست. خب بر تقدیر این به فرمایش ایشون هم فرمایش ناتمام است، اما اون سوالهایی که درباره اسلام ایمان شده که پاسخ داده شد، فرق بین تکذیب و استهبار هم که شد، آیه شهدوا علی انفسهم، این نفی کننده این سخن می باشد که عده‌ای از دوزخیان در همون روز هم دروغ می گویند. این در همون سوره مبارکه انعام گذشت که دروغ متمشی نمی شود. این ظهور ملکات کذب است، نه کذب. اونجا مفصل بحث شد. اما سوال بعدی اینه که آیا اینها که گویند ربنا هاولای ازلونا، دلالت دارد که اونا خداوند را به عنوان رب به تمامی مراتبش قبول دارن؟ بالاخره یا قبول نداشتن اصلا ملحد بودن، یا خدا را به عنوان رب قبول داشتن، منتها رب العالمین قبول داشتن، نه ارباب جزئی، ولی در قیامت برای اونها کاملا روشن می شود که رب العالمین و رب امور کل شیء همون ذات اقدس اله است. والحمد لله رب العالمین.